أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبتی رو از آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتیم. قبل از ورود به بحث اشاره بکنم که مدیر محترم مدرسه صد بشارت دادن که از فردا روز چهارشنبه دیگه بحثمون حضوری باشه، انشاءالله همون ساعت 7 تا 7:40 در سفخمون هست، بعدم اصول حضوری خدمتون به لطف الهی خواهم رسید با رعایت همون دستور العمل ها انشاءالله. فرمایش آیت الله عظمای خویی در بحث صحت و بطلان به اینجا بود، این نکته‌ای که ایشون بیان کردن که آیا الفاظ وضع برای صحیح هست یا برای عام هست، صحیح و فاسده. ایشون یه نظریه ای رو از استادشون گرفتن، البته اسمی نمیارن از استاد، اما در تقریرات مرحوم نایلی این بحث وجود داره، منتها بیان ایشان یه مقدار دقیق‌تر شده گفته شده. اول می‌فرماید صحت به معنای تمامیت اعضا و شرایطه، یا به معنای تمامیت شیء از فی نفسه. این دومی که میگن فیلم تمامیت شی مال بسیطه، که اگه بسیط بود یه جز داشت به معنی تمامیته، اگر مرکب بود به معنی تمامیت اجزا و شرایطه. پس وقتی میگیم یه عمل صحیح که همه اجزا و شرایطو داره، یا اگر یه جز داره همون شی تمامش باشه، وقت می فرمان این صحت مقدمه بر سه چیزه، یعنی بعد از که همه اعضا و شرایط آمد سه شرط دیگه داره. یکی قصد قربت باید تا عمل بیاد، دوم نهی از عبادت نشده باشه مثل عبادت حائض، و سوم باید مزاحمی با عبادت نباشه، یعنی اهمی نباشه مثل تطهیر مسجد. پس مطلب اولشون اینه که صحت مقدم است بر این سه چیز، اما بعد می‌فرمان با اینکه این صحت مقدمه و اون سه چیز مؤخره، اما این سه چیز مؤخر دخالت در صحت دارد و در فعلیت اثر دخالت داره، چون بدون این سه چیز نماز صحیح نیست. یعنی اگه قصد قربت نباشه یا نهی وجود داشته باشه یا مزاحم باشه نماز باطله. این دو تا مطلب ایشان. بعد از این دو تا مطلب مطلب سوم رو بیان میکنن. فرمان اثر بر عملی مترتب است که چهار چیز با هم باشه، هم تمامیت اعضا و شرایط، هم قصد قربت، هم عدم مزاحم، هم عدم نهی. منتها میگن لفظ بر این وضع نشده، اون چه که لفظ براش وضع شده همون برای اولیه است، یعنی تمامیت اعضا و شرایط. تمامیت اعضا و شرایط هم صحت فعلی نداره، قابلیت برای ترتب اثر رو داره. وقتی میگیم قابلیت معناش اینه که اگر اون سه چیز دیگه هم زمینه شد وقت صحت مترتبه و الا نه. به عبارت دیگر میتونیم فرمایش ایشونو اینطور بگیم، اسم صلات وضع شده است برای همون اولی، برای تمامیت اعضا و شرایط، اما حکم صحت وقتی مترتبه و میگیم حاضر صلات صحیحه که هر چهار چیز زمینه هم باشه. نتیجه میگیرن ایشون که اگر ما دیدیم اثر مترتب بود، حالا مثلا ترتب نهی عن الفحشا، مثلا مثلا نماز خوندیم که این نماز اثر داشت، اثر صحت داشت، این دلالت نمی کند که الفاظ برای جامع بین افراد صحیحه به خصوصه ها وضع شده، دلالت برای این نمی کند، بلکه اسم وضع شده، اما اینکه این اسم برای خصوص صحیح نه، ممکنه اهم از صحیح و فاسد باشه. از اون طرف اگر اسم مترتب شد و تونستیم بگیم این اسم صلات است، دلیل نمیشه که اثر مترتبه. ما یه شیء زائد بر مسما میخواییم تا اثر مترتب بشه. این کلام ایشون تا اینجا من دو تا ایراد دارم به کلام ایشون، خیلی هم عبارت مشوشه، اما با این بیانی که ماهی گفتیم چهار چیز و اول و دوم و چهارم، خیلی عبارت رو سادش کردم، حالا عبارت ایشون خیلی مبهم هست. اما اولین اشکالی که خیلی تو کلامشون واضحه اینه که ما یک تناقضی در عبارت ایشون میبینیم، اونم تو دو سه خط. یکی این که از یه طرف میفرمان صحت به معنای تمامیت اعضا و شرایطه که همون اولیه، اینو تصحیح میکنه، عبارتشون اینه از صحت به معنای تمامیت اعضا و شرایط، بعدم که این مقدمه بر اون سه چیزه. این عبارت صحت رو به معنی اول میگیره، اما در کنارش میفرمان که اون سه چیز دخالت در صحت دارد. این دو تا عبارت با هم تفاوت داره. اگر سه چیز دخالت در صحت داره، پس چرا میگه صحت به معنای اولیه؟ بگه صحت معنای چهارتاست، فقط همون چیزی که همه اصولیین میگن رو تبعیت بکنیم بهتره، همونی که بگیم این سه چیز متأخر از دفع صلاته نه صحت. بذار ما کلام ایشون رو تصحیح میکنیم به این که میگیم اولی سبب اسمه، اما چهارتا سبب صحته. ایشون صحت رو میگن برای اولی هست. یعنی اول و ستا رو دقت دارید که تکرار نکنم، اول یعنی اون تمامیت اعضا و شرایط. ایشون صحت رو میگن به این معناست، ما ایرادم اینه که نه این لفظ رو نگید، صحت برای تمامیت نیست، صحت برای چهار چیزه، تا تحافظ نداشته باشه با عبارت بعدی. اما اگه اسم رو میگفتید اشکال نداره، گفتید اسم مترتب بر تمامیت اعضا و شرایط. اما عبارت ایشون قطعا ایراد داره، به دلیل اینکه مراد از صحت اون صحت بالفعله، نه صحت شعنی. صحت اقتضایی که نیست، صحت فعلی هست. و صحت فعلی یعنی الان بگیم این نماز درسته. خب نماز که الان بگیم درسته از صحت بالفعل، اون نمازش که هر چهار چیز باشه، یعنی هم تمامیت اعضا و شریعت باشه و هم قصد قربت و عدم نهی و عدم مزاحم. نکته دوم ایرادی که ما به ایشون باز داریم این است که ترتب اثر بالفعل نسبت به عملی است که چهار چیز رو داشته باشه، هم جامع اعضا و شرایط باشه، هم مال امور ثلاثه. با توجه به این که اینو دیگه واضح هم هست، شایسته است قائل بشیم که الفاظ برای جامع وضع شده، که اینو ایشون نگفته. ما باید بگیم الفاظ وضع شده برای جامع، که بعد ایشون میگن اصلا این معقول نیست، یا اگرم معقول باشه وضع به ازای اون جامع وضع نشده. خب من همینجا پیشا پیش عرض بکنم که چرا اگر ما ترتب اثر رو برای جامع گرفتیم به اضافه امور ثلاثه، پس باید بگیم اسم صلات هم برای جامع وضع شده. منظور رو از جامع هم توضیح میدم، منظور قدر متیقن است که اذا وجد فی عملا ترتبت صحت علیه. این منظورمون از جامع هست و فرض اینه که لازم است اتیان بکنه تمام اعضا و شرایط رو با امور سگانه تا صحت برش مترتب بشه. این قدر متیقن، این میشه جامع. حالا ما همین رو به نسبت به هر انسانی میگیم، مرد باشه زن باشه، و در هر حالتی و برای هر نمازی. در هر حالتی منظورمون اینه که اختیار داشته باشه، مکره باشه، نسیان باشه، متذکر باشه، مجبور باشه و غیر اینها. تو هر حالتی گفتیم یه جامعی وجود داره که مثلا برای مختار جامعش 20 جزئه، برای مکره 10 جزئه، برای غرقان 1 جزئه، اینطوری. و همچنین نسبت به هر نمازی، مثلا نماز صبح 10 جزه، ظهر 20 جزه، مغرب 15 جزه و اینطوری. اما بعضی قائلن که جامع بین افراد صحیحه یا معقول نیست، یا اگرم معقول است لفظ به ازای او وضع نشده. ما شدیم که چرا جامع در افراد هر نوعی از ناسی یا مستر و مختار و غیرینا تو افرادش موجوده. مثلا ناسی رو در نظر بگیریم، بعد تو ناسی 1,000,000 ناسی داریم، چه اشکال دارد؟ ما برای ناسی یه جامع درست میکنیم، برای افرادش، برای افراد مستر یه جامعه درست میکنیم، یعنی یه حد اقلی که باید باشه تا صحت برش مترتب بشه. برای مختار همینطور، برای افراد هر یک از افراد مسلی با خصوصیت که برش عارض میشه میتونیم یه جامعه درست بکنیم. یه جمله دیگه هم باز آیت الله عظمی خویی دارن، ایشون میگن جامعه باید امر عرفی باشه تا اسم صلات بهش گفته بشه و خطاب صلی بهش گفته بشه. خطاب سلام میگن یه امر عرفی است، به اون نماز میگید که تو عرف میگید این نمازه. یا اسم صلات همینطور، اسم صلات به چه عملی گفته میشه؟ میگن امر عرفی است. اصلا از اول میگن الجامعه لابد ان یکون امر عرفی. یا دلیلشون هم اینه که لفظ وضع شده برای معنای متفاهم عرفی. وقتی به عرب ها میگن همون که عرف میفهمه از نماز، همون رو داره میگه سله. و اون متفاهم عرفی اصلا متعلق خطاب شرعی نیست، بلکه خطابات شرعی هم میگن منزل بر طبق مفاهیم عرفی است، هرچی عرف میفهمه. عبارتشون خیلی مغلقه. مثلا در این عبارتشون اول میگن جامعه باید امر عرفی باشه، بعد سه خط بعدش میگن و حیث ان الجامعه لیس امرا عرفیا، چون که جامعه امر عرفی نیست. این عبارت ها ضد همه. الان میخوان نتیجه بگیرن که تصویر جامع ما نمیتونیم درست بکنیم برای صلات. من یه ایراد میگیرم، یا حالا خیلی عبارتشون مقشوشه، نمیدونم یه تهافت تو عبارت و مغلوق بودنش مال چیه؟ بیان ایشون که گفته میشه شاگردانشون میگن خیلی بیان روان و سلیسی داشتن، رضوان خدا درشون باد. ایرادی که ما داریم، جامع رو میگیم اصلا امر عرفی نیست که شما میگید حتما امر عرفی است، بلکه میگیم جامع امر تعبدی است که عقل انسان از شارع میگیره. ما که امر تعبدی و اعتباری، عقل انسان از شارع میگه، باید دونست شارع جامع رو چی قرار داده. هرچی شارع دخالت در صحت نماز قرار داده، همون میشه لازم. مثلا ارکانو دخالت داده، خب این دخالت لازم میشه، میگیم باید حتما باشه. هرچی شارع دخالت نداده، نه. پس این که بگیم امر عرفی است، عرف که نمیدونه نماز چیه، که این قطعا ما از شارع باید بگیریم. فقط نکته ای که هست اینه که بعد از اینکه ما علم پیدا کردیم که شارع چه چیزی رو دخیله در صحت نماز قرار داده، مثلا فهمیدیم 20 جزء و شرطه، بعد تو امور جزئی نماز، امر جزئی یعنی نماز خارجی، عمل شخص مکلف، بله اونجا یه امر عرفی میشه. امر عرفی هم هست، معناش اینه تطابق عمل و معتی و به با مأمور و به، تطابق میشه امر عرفی. یعنی من بعد از که فهمیدم 20 جز باید بیارم و شرط بیارم، حالا نمازی که خوندم امروز یا دیشب فردا، اون نمازی که وایمیستم تو مسجد یا تو خانه میخونم، اون صفتش یه امر عرفی است که آیا من تطبیق میکند عمل من با امر الهی یا نه. از این بحثی که گفتی من سه تا مطلب رو جنبندی بکنم. یکی این که موضوع الله در الفاظ عبادات و معاملات عام است، نخاص. عبادت مثلا صلاح سوم این همش موضوع لهش عامه. اگه مثلا برای صلات میگیم موضوع له، منظورمون همون 20 جز ایست که به طور عام گفته میشه برای هر صلاتی در طول قرنها، همه اینا صلات برش وضع شده. و اصلا نباید ما مستعمل و فیه رو بگیم، باید بگیم موضوع له تو کتاب لغت، اونو باید بگیم. معاملات هم همینطوره. مطلب دومی که خدمتون گفتم الان این بود که مرکب و اجزا و شرایطش همه اینا یوخذ من الشارع تعبدت. چرا؟ لانه اعتباریون. خب اعتبار همیشه به ید معتبره، امر تکوینی که نیست که، به ید معتبر. باید این معتبر که اعتبار دادست به این نماز با 20 جز اعتبار داده، با 10 جز اعتبار داده. و نکته سوم صحت در عمل هست. صحت در عمل دیگه کلی نیست، عمل من جزئیه. صحت در عمل یوخذ من تصدیق العرف. اونجا میریم سراغ عرف، میگم آیا این هم دوست داری که خونیم و آیا عرف میگه صحیحه یا نه. اگر عرف گفت بله، این رکوع سجودی که انجام داده عرف نگاه میکنه عمل من رو، میگه منطبق است، معتی و به با معمور و به با اون چی که از شارع گرفته. اما اینکه عرف بخواد اجزا و شرایط نزد شارع رو تشخیص بده که آیا 20 تا یا 18 تا، این کار عرف نیست. عرف تشخیص این رو نمیده، اون رو باید مستحر مراجعه میکنه و اجزا و شرایط در عملی رو احراز میکنه که چیز. یه بیان دیگه هم یکی از مستحدین گفتن، ما تو این آخر بس ایران اشاره بکنم. اینا گفتن که برای تصویر جامع بین افراد صحیحه یه بیان دیگه دارن که ما ده مثلا 10 تا نماز داریم همش صحیحه، میخواد برای تصویر جامع که ما چه جامعی رو تصور بکنیم، میگه صلات مثلا مرکب از مقولات متباینته، مثلا یکیش تکبیرت الاحرامه، بعد حمد سوره است، بعد رکوع، اینا هر کدوم متباینه با یک دیگه است. رکوع غیر حمد سوره است، غیر سجده است، غیر تشهده. بعد میگه که این مقولات مثلا این اجزایی که متباینه مندرج نیست تحت یه جامعه مقولی حقیقی. خب این مشخصه که مندرج نیست، الا اینکه مندرج از تحت یه مرتبه واحد بسیط، یعنی رکوع سجود تشهدات در حالی که مختلفه اما وارد میشه تحت یک مرتبه بسیط از وجودی که ساری در همه این مقولاته. ساری میشه به هم سوره رکوز به همه اینا، همه اینا رو دربر میگیره. بعد میگه این مرتبه از ناحیه قلت محدود به ارکانست، حالا ساعته ها بانک ارکان وسیعه اما علایه حال عجب مثلا 5 رو رک بره، اما از نظر قلت دیگه نمیتونه کمتر از ارکان باشه، پس محدود میشه به ارکان. از ناحیه زیاده که تا چقدر اضافه بشه میگه لابه شرط هست. و این جهت جامعه بین همه افراد صحیحه هست. حالا خیلی حرف ایشون مشکل، این بیانی که از ایشون نقل شده است، میخوام بگم صلات امر بسیطه نه مرکب، امر بسیط خاصه که یسوغ علی القلیل و الکثیر، منتها از ناحیه قلیل محدوده، از ناحیه کثیر لابه شرطه. ما دو تا ایراد به ایشون داریم. ایراد اول ما اینه که صلات لیست امرن بسیطن خواستن، بلکه صلات یه امر مرکب اختراعی اعتباری است. ایشون چیزی که میخواست بگه بسیطه، علتش این بود که میگفت این نماز ها جاریه در این مقولاته. تا میگیم صلات هم جاریه تو حمده، هم تو رکوع، هم تو سجوده، خود اونم که متباینه، پس خود صلات میشه بسیط که تو همه اینا جاری باشه. اما ایرادی که به ایشون هست اینه که این جاری بودن در 10 جزء یا 20 جزء دلالت نمی کنه که نماز بسیط باشه، بلکه ممکنه بگیم که نماز وضع شده برای ارکان، ارکان جاریه در جمیع مثلا 5 رکنه، اما این که بسیط نشد که، آخرش وضع شده برای ارکان. و لذا خود ایشون ملاحظه کردید، خود ایشون اعتراف کرد به این که نماز از ناحیه قلت محدود به ارکانه. خب به ایشون عرض میکنیم همین که میگید از ناحیه قلت محدود به ارکانه، همین دلیل بر اینه که بس نماز بسیط نیست. چرا میگید بسیطه؟ یه توهمی در ذهن مبارکشون بوده که گفتن چون نماز جاری میشه تو رکوع، تو به همه اینا نماز گفته میشه، به سجود، به رکوع، به تشهد و خود اینا متباینه، پس نماز رو باید بسیط بگیریم، در حالی که تعدد این اجزا دلیل بر ترکبه. اشکال دیگری هم که به فرمایش ایشون هست اینه که ما از حیث عقل که ایشون گفت محدود به ارکانه، میگیم نه، اونم محدود به ارکان نیست، بلکه از ناحیه قلت اتفاقا محدود به جای دیگه هم هست غیر ارکان. مثلا 1 سجده رکن نیست، اما حتما باید سجده بیاره که بعد فراموش یه سجده انجام داده، بعد نماز باید قضاشو انجام بده. یا تشهد همینطور، تشهد رکن نیست، اما حتما باید بیاد و اگر فراموشم کرد بعد نماز باید انجام بده. لذا نماز نه محدود است از ناحیه عقل که میگه محدود برکنه، و نه از ناحیه اکثر، از ناحیه اکثر هم محدود نیست، خیلی کم و زیاد داره. این هم این بحث بعدی باز یه عبارتی رو از تقریرات آیت الله مخوری داریم، رضوان الله تعالی علیه، که ملاحظه کنید برای روز چهارشنبه که انشاءالله حضوری خدمتتون میرسم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.